در حالی که ما وقتی یه پژوهشی داره انجام میشه بعضن میگن آقا شما باید بیای امضا بدی به عنوان محقق نتایج این منتشر نمیشه. این بلایی است که سر بنده و بسیاری از همکاران من اومده. ما در بررسی که در راستیتوشن یا در واقع تنفروشی در تهران داشتیم 9% HIV مثبت داشتیم. و شما فکر بکنید که هر نفر از این افراد با چند تا پارتنر در سال میتونه تماس داشته باشه و چه آلودگی رو ایجاد بکنه. ما منتظر چه آینده‌ای باید باشیم ما این وضعیت؟
سید علی آذین در سال 1348 در تهران متولد شد. وی در سال 1366 تحصیلات متوسطه خود را به پایان رساند و همان سال به عنوان دانشجوی پزشکی تحصیلات دانشگاهی را شروع نمود. پس از طی دوره خدمت وظیفه و طرح نیروی انسانی در صنایع هواپیمایی ایران به عنوان پزشک و مسئول طب کار مشغول به کار شد و با توجه به علاقه‌ای که به حوزه سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها داشت، پس از منتفی شدن ایجاد رشته تخصصی پزشکی هوایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران رشته تخصصی پزشکی اجتماعی را برگزید و در سال 1382 از دانشگاه علوم پزشکی تهران برد تخصصی خود را دریافت نمود. در همین سال به جمع پژوهشگران پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ملحق شد و نهایتاً به عنوان هیئت علمی جذب جهاد دانشگاهی شد. دکتر آذین از سال 1384 تا 1389 مدیر گروه تخصصی پزشکی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی بود و در سال 1390 به پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی یا ابن سینا منتقل شد. این انتقال به دعوت رئیس وقت پژوهشگاه ابن سینا و به منظور راه اندازی کلینیک سلامت جنسی در مرکز درمان ناباروری ابن سینا انجام شد، چرا که در حوزه سلامت جنسی کمبودهای جدی در کشور حس می شد و همین موضوع باعث شد تا دکتر آذین با مطالعه و کسب دانش بیشتر کارگاه‌های سلامت جنسی را در انجمن سلامت خانواده و پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی برگزار نماید. از آنجایی که ورود تخصصی به این عرصه نو به توان علمی بیشتری نیاز داشت، در سال 1392 با مدرک فلوشیپ پزشکی جنسی از بورد اروپایی پزشکی جنسی دریافت نمود و 2 سال بعد نیز موفق به اخذ گواهی نامه سایکوسکسولوژی از فدراسیون اروپایی سکسولوژی و انجمن اروپایی پزشکی جنسی شد. دکتر آذین موفق شده است طی سالهای اخیر بیش از 300 درمانگر را در حوزه سلامت جنسی تربیت کند و علاوه بر تدریس در دانشگاه‌های مختلف، هدایت، مشاوره یا نظارت بر ده‌ها پایان نامه را در این حوزه عهده‌دار بوده است. همچنین او در کنار برخی از همکاران دیگر در کسوت‌های مختلف از جمله رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری موفق شده است به فرهنگ سازی مسائل جنسی متناسب با ارزش‌ها و نیاز جامعه بپردازد. بیش از 80 ساعت برنامه حریم مهرورزی در صدا و سیما و مجموعه 21 قسمتی یک پیشنهاد ساده در فضای مجازی از نمونه‌های کنشگری دکتر آذین در بستر رسانه است.
جناب آقای دکتر سید علی آذین، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم که یه بار دیگه فرصتی شد بشینیم در مورد حوزه زیست جنسی با هم صحبت بکنیم.
جناب آذین، من مقدمتا از این سوال شروع بکنم که ما شما رو به عنوان متخصص در حوزه پزشکی اجتماعی می‌شناسیم. این حوزه به زیست جنسی چه ارتباطی پیدا می‌کنه؟
خب می‌دونید بعد از اینکه همکارای پزشک فارغ التحصیل میشن، ممکنه که بر اساس حالا علاقه که دارن بخوان تحصیلات تکمیلی داشته باشن و معمولا تو حوزه‌های مختلف انگار تقسیم میشن و شروع به ادامه تحصیل میکنن. بخش بزرگی از این افراد طبیعتاً به سمت رشته‌های بالینی میرن، مثلا تخصص‌های مختلف داخلی، جراحی، زنان، اطفال. و شاید اگرچه من به کار بالینی هم علاقه‌مند بودم و هنوز هم درگیر کار بالینی هستم، ولی حس می‌کردم که دلم می‌خواد یه چیزی فراتر از این که صرفاً در یک کلینیک بشینم و بیمار ببینم رو تجربه بکنم. خوشبختانه مقدماتی آماده شده بود توسط اساتید بزرگواری مثل آقای دکتر ملک افسری، خدا رحمتون، آقای دکتر شادپور، آقای دکتر پیلرودی، بزرگان و اعظم در واقع بهداشت و سلامت این مملکت هستند و بودن. رشته ای تشکیل شده به نام پزشکی اجتماعی، رشته تخصصی، و به نوعی هدفشون این بود که حالا ما پزشکی داشته باشیم که هم در واقع فقط دیدگاهش بالینی نباشه، جامعه رو بشناسه و بدونه که در واقع عمدتاً میشه خیلی از بیماری‌ها رو زودتر جلوشو در جامعه گرفت و اصلا پیشگیری کرد از اون. در این حال باید بتونه که روش تحقیق بلد باشه، داده و اطلاعات تولید بکنه تا بشه بر مبنای اون تصمیم گیری کرد و برنامه ریزی کرد. بنابراین رزیدنت‌های پزشکی اجتماعی بعد روش تحقیق و آمار اپیدمیولوژی مسلط می‌شدن و بعد هم بتونه مدیریت کنه، چون یکی از گرفتاری‌هایی که در دهه اول بعد از انقلاب بود احتمالاً یادتون هست دیگه، دعوا و چالش تخصص و تعهد. وقتی که یه پزشک رو می‌ذاشتن بر سر یه کار اجرایی، خب کار مدیریتی بلد نبود یا تجربهش رو نداشت یا دیدگاهش رو نداشت. وقتی که فردی رو می‌ذاشتن که سابقه کار اجرایی داشت، در این حال ممکنه خیلی متعهد بود ولی از دنیای سلامت ممکن بود سر در نیاره، به نوعی این تخصص میتونست این در واقع دور باطل رو یه مقداری اصلاح بکنه. و به این ترتیب باید مدیریت هم میدونستن و اینکه چجوری برنامه‌های بهداشتی رو بتونن اجرا بکنن. من به خصوص با تجربیاتی که در زلزله رودبار و منجیل داشتم و بعد تکرار کار پژوهشی که در مورد زلزله بم انجام دادیم، متوجه شدم که خلأ جدی توی بحث مدیریت سلامت در بلایا وجود داره. با تعدادی از همکاران که الان کماکان اونها در اون حوزه فعال هستن، مقدمات نگاه علمی به مدیریت سلامت در بلایا رو راه اندازی کردیم و خدا رو شکر الان در فکر کنم 8 تا دانشگاه ما دانشجوی مقطع پی اچ دی سلامت در بلایا رو داریم، دانشجوی ام پی اچ در واقع در این حوزه جذب میشن و راضی هستم از اون حرکتی که راه افتاد. اگرچه من در طول مسیر متوجه شدم باز یه خلأ دیگه‌ای که در حوزه سلامت هست و یعنی موضوعی است که رو زمین مونده، بحث سلامت جنسی است. و با توجه به اینکه خب از زمانی که پزشکی عمومی بودم کار بالینی هم می‌کردم، تو کلینیک هم متوجه شده بودم که این یه موضوع جدی هستش که اگر خود درمانگران حوزه سلامت به اون وارد بشن و مثلا یه سوال خیلی ساده از در واقع مراجع بپرسن، اون وقت میتونه درد دل مراجعین باز بشه که در این حوزه چقدر مشکل دارن و اصلا فکر نمی‌کردن که مشکلی که به سادگی میتونستن با پزشکشون مطرح بکنن اصلا قابل طرح باشه. مقدمتاً سعی کردم توانمندی و دانش خودم رو بیشتر بکنم، بعد با برگزاری یه سری کارگاه‌ها شروع کردیم به تربیت نیرو. اما یه سوالی یه جاهای جلوی من گذاشته میشد که فکر می‌کردم باید یه پاسخی براش داشته باشم و اون سوال البته به این شکل مطرح نمیشد، خیلی محترمانه ممکن بود مطرح شه، ولی غیر محترمانش اینه که به تو چه؟
چی به تو چه؟
این که اصلا سلامت جنسی به تو چه؟
خب این که به عنوان سوال جلوی شما میذاشت.
بالاخره جاهایی که ما بحث می‌کردیم که خب ما باید کلینیک های سلامت جنسی داشته باشیم، ما باید در این حوزه به قول معروف خیلی هوشیارانه‌تر و فعالانه عمل بکنیم، گرچه کسایی که حوزه پزشکی اجتماعی رو میشناختن میدونستن که خب سلامت جنسی مثل سلامت روان، مثل سلامت محیط، مثل سلامت کار، اینا هیچ تناقضی با پزشکی اجتماعی نداره، بلکه لازمه در واقع یه متخصص پزشکی اجتماعی هست که به همه حوزه‌های سلامت به همین شکل بپردازه. ولی بعد از اینکه به هر حال این مدارک هم اخذ شد، تقریبا برنامه ریزی من تفاوتی نکرد. من با عنوان متخصص پزشکی اجتماعی دلم میخواست که در هر سه سطح پیشگیری، یعنی پیشگیری اولیه، پیشگیری نوع دوم که همون غربالگری ها در واقع هستش و پیشگیری نوع سوم، اثرگذار باشم. واقعیتش اینه که برای پیشگیری اولیه تو حوزه سلامت جنسی خب کار یه کمی وسیع‌تر میشه و ما مجبوریم که از سازمان‌ها و نهادها و سیاست‌گذارا و قانون‌گذارا و بسیاری از مسئولین استفاده کنیم. به همین دلیل من تقریبا از همون موقع به اصطلاح میگیم ادوکیسی یا در واقع حمایت طلبی رو شروع کردیم، تلاش کردیم که با جلسات متعدد، مقالات متعدد، مصاحبه ها و حتی تهیه سندهایی که مثلا یه موردش با حمایت فرهنگستان علوم پزشکی سندی به عنوان سند حمایت طلبی حوزه سلامت جنسی تهیه شد که توقع میرفت که حداقل هر مسئول یا مثلا نماینده مجلسی این رو بخونه، به اهمیت موضوع پی ببره و دلش بخواد که اون هم توی این موضوع نقشی داشته باشه، تو بهتر شدن در واقع زمینه فعالیت‌های ارتقای سلامت جنسی نقشی داشته باشه. خیلی اونجوری که دلم می‌خواست، البته می‌خوام اذعان بکنم که کار پیش نرفت به این دلیل که خیلی
در سطح اول
به این دلیل که خیلی در واقع مسئولین مختلف در جاهای مختلف، چه قسمت اجرایی چه قسمت قانونگذاری، یا حتی ما جلساتی داشتیم در قوه قضاییه که مثلا اگر یه قاضی ما در واقع حکمی میده مثلا برای یه موردی از کیسا یا موارد جندر دیسفوریا یا ملال جنسیتی، خود قاضی اقلا مسلط باشه به موضوع که من دارم چه حکمی میدم. حالا بر اساس قوانین ممکنه یه حکمی داده بشه، ولی واقعیت پشت قضیه چی هستش؟ چرا من باید یه حکمی بدم که الان اجازه بدم که یه کسی مثلا از جنس مذکر تغییر جنسیت بده به جنس مؤنث یا برعکسش؟ من حتی جلسات به این شکل رو هم در خدمت بزرگوارانی داشتم.
یعنی خود قاضی باید بتونه این کار رو انجام بده یا باید قاضی مشاوره بگیره از متخصص؟
قاضی حکم نهایی رو میده. معمولا مراحل تشخیصی در پزشکی قانونی اتفاق میفته و مستندات اولیه تهیه میشه و بالاخره وقتی قاضی براش محرز شد که این مدارک حوزه سلامت در واقع تکمیل هستش، این حکم رو میده که قانونا بشه این فرایند شروع بشه. اما میخوام بگم انگار یه جور خودسانسوری در خود مسئولین سالهای سال وجود داشت و هنوزم کمابیش وجود داره که دلشون نمیخواد انگار جایی بشینن که ممکنه زیرش خلاصه یه رودخونه یه چیزی یه دفعه یا حتی سیلی بیاد روان بشه. این موضوع کماکان وجود داره. یعنی به جای اینکه یک مسئول ما، یه قانونگذار ما، یه وزیر ما، یه معاون وزیر ما، یه مدیر کل ما سرش رو بالا بگیره و در حوزه سلامت جنسی طرح موضوع بکنه، دلش بخواد مداخلات مناسب داشته باشه، دلش بخواد امکانات و در واقع اون چیزایی که لازم هست، حالا از امکانات انسانی، تخصصی، مالی، برنامه‌ریزی و اجرایی قوانین، همه سعی میکنن یه جوری از زیر بار این داستان در برن. همه سعی میکنن، حتی ما تو جلسات خصوصی میبینیم انقدر واکنش ها مثبت هست، انقدر استقبال میکنن و یه حرفای خودشون میزنن که من به عنوان متخصص پزشکی اجتماعی تعجب میکنم که مثلا این حرفا حرفای خیلی آکادمیک هم هست در این حوزه، ولی
چقدر درد من
بله اصلا. بله، ولی ما از اون اتاق میایم بیرون انگار باز در تمام مسائل روزمره و مسئولیتایی که این بزرگواران دارن همه درا بر همون پاشنه سابق،
هیچ اتفاقی رخ نمیده.
یا جایی که ما حمایت میخوایم، جایی که ما دلمون میخواد که این مسئولین بالاخره کمکمون بکنن، این اتفاق اونجوری که دلمون میخواد نمیفته. به این خاطر میگم که اگر نتونستیم در حوزه در واقع پیشگیری اون قدمای خیلی بلندی که دلمون میخواسته برداریم، یه کمیش به خاطر این مسئولیتایی هستش که خود مسئولین کشور دارن در واقع و همه سعی میکنن که
قبل از اینکه از اینجا عبور بکنیم، شما فکر میکنید ما در حوزه پیشگیری آنچنان که باید موفق نبودیم؟
من معتقد هستم که واقعا هنوز حتی شروع نکردیم. دقت بکنید ما الان در مورد ایدز از سال 1984 که خب این موضوع به صورت یک در واقع جهانگیری یا پاندمی عمومی تو دنیا مطرح میشه، خب خیلی زود به ضرر بهداشت ما، نظام سلامت ما واکنش نشون میده، اداره ایدز ما تو نظام سلامتمون داریم.
خب
ولی شما میتونید برید پای صحبت هم مسئولین فعلی اداره ایدز هم مسئولین قبلتر بشینید و ببینید که چقدر دلشون پره. با وجودی که ما اداره داریم، بالاخره یه بودجه هایی تخصیص داده میشه، ولی خیلی با سنگ اندازی کاراشون انجام میشه.
حتی الان
یعنی سالها طول کشید تا بشه اصلا در مورد ایدز مثلا در صدا و سیما صحبت کرد، ولی همین الان هم باز یه قید و بندهایی وجود داره که همکارای ما راحت نیستن که مثلا بخوام برن تو برنامه.
میشه مثال بزنید؟
من یه مثالش به شما فقط بزنم، یکی از همکاران خوبم آقای دکتر رفایی که البته الان متاسفانه نیستن در کشور،
ایشون هم جزو فارغ التحصیلای دانشگاه تهران در رشته آموزش و ارتقای سلامت بود. ایشون خیلی خوشحال بود که دعوتش کردن بره رادیو در مورد ایدز برنامه صحبت بکنه، ولی بعد که رفته بود اونجا نشونده بودنش، بهش گفته بودن که خب ببین این کلمات رو به کار نمیبری، مثلا استفاده از ذکر پیشگیری یا کاندوم مثلا اصلا قابل قبول نیست.
خب رادیو فلان کاندوم چجوری؟
خب همین سوال ایشون این بود که پس من بیام اونجا راجع به چی صحبت بکنم؟ اگر بناست که ما راجع به مثلا در حوزه پیشگیری از ایدز، بزرگترین فعلا اسلحه‌ای که بشر داره و اون هم در واقع حالا علاوه بر این که بالاخره ما باید توصیه کنیم روابط جنسی محدود باشه، اخلاقی باشه، سالم باشه، ولی بالاخره فعلا تنها اسلحه‌ای که به لحاظ طب پیشگیری وجود داره همین استفاده از کاندوم هستش، و اگه بنا باشه من در این مورد نتونم توی برنامه رادیویی صحبت بکنم، برای چی باید بیام صحبت بکنم؟ شاید اون مسئولینی که یکم بالاتر نشستن انقدر دست و پای پایین‌تری ها رو نبستن. من همین که عبارت خودسانسوری رو که به کار بردم، واقعا هر مدیری، هر مسئول شبکه‌ای، هر مدیر کلی خودش دست و بال خودش رو بسته و بعد دست و بال ما رو هم می‌بنده، از ترس اینکه اگر پس فردا بخوان یه داستانی برای من درست بکنن، این حوزه‌ای که خوب میشه توش داستان سرایی کرد که آقا ببینید مثلا از شبکه فلان یه همچی حرفی زده شده، از مثلا فرض بفرض در یه روزنامه یه همچی مطلبی نوشته شده. تو پیشگیری نوع دوم که عمدتا شاید مردم ما با غربالگری بشناسنش، یعنی که مشکلات رو قبل از اینکه خیلی آرزدار بشه، لاینحل بشه، تشخیص بدیم. خب بله، ما در زمینه سرطان ها مثلا مفهوم خاصی از غربالگری ها رو داریم، تست های آزمایشگاهی، تصویر برداری، ولی در حوزه سلامت جنسی غربالگری ما عمدتا با سه تا سوال ساده در واقع قابل انجامه، نه فناوری خاصی میخواد، نه هزینه بالایی داره.
اون سه سوال چیه؟
پزشک ما در کلینیک که داره کار میکنه، حالا چه پزشک عمومی، پزشک خانواده است، انواع متخصصین محترم دیگه هستن، اول اجازه بگیره که آیا میتونم در حوزه روابط زناشویی، مسائل مثلا جنسی، حالا با هر ادبیاتی که فکر میکنه برای مراجعه کننده راحت تره این برقراری ارتباط، یه سوال از شما بکنم. باور بفرمایید 99.9% افراد جوابشون به این سوال بله است، هیچ مشکلی ندارم با این موضوع. این چیزیه که باز مسئولین ما جور دیگری تو ذهنشون هست.
چه جوری تو ذهنشون؟
یعنی تو ذهنشون هست که اگر ما الان کلینیکای سلامت جنسی هم داشته باشیم یا همکارامون در این حوزه آموزش دیده باشن، خود مردم ابا دارن در اینکه در این مورد صحبت کنن، اصلا مسائلشون رو مطرح نمی کنن، روشون نمیشه در این مورد صحبت کنن، در حالی که مردم الان واقعا تشنه این هستن که بتونن در این خصوص از یه آدم متخصص نظر بگیرن، نظر او رو بشنون، به جایی که مجبورشن برن در واقع از انواع اقسام تبلیغات و سایت ها در فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای و از همه بدتر و آسیب زننده ترش دنیای پورنوگرافی اطلاعات کسب بکنن، از پزشک خانوادهشون در این مورد سوال بکنن. این سوال اوله. به همین راحتی ما اجازه این رو دادیم که فرد اگر دغدغه‌ای در این حوزه داره مطرح بکنه، و اگرم نه مطرح نمی‌کنه، یعنی نه تنها در کشور ما بلکه در حتی کشورهای غربی یا کشورهایی که ممکنه خیلی بازتر به مسائل جنسی نگاه کنن، کماکان این اجازه لازمه به لحاظ اخلاقی، و کماکان اون فرد خیلی راحت میتونه بگه نه من حوزه‌ای که دلم نمیخواد، حتی با پزشکم در این مورد یا با روانشناس و مشاور خانواده.
خب حالا اگر که قبول کرد که سوال ازش پرسیده بشه، چه سوالی مگه قرار مطرح بشه در حوزه غربالگری که اینقدر مهمه؟
معمولا سوالای غربالگری مثل تستای غربالگری آزمایشگاهی که میگیم اصطلاحاً باید حساسیت خیلی بالایی داشته باشه، سوالات خیلی بازه، مثل این که به لحاظ جنسی فعال هستید یا نه، و اگر پاسخش مثبته آیا مشکلی وجود داره یا نه. ببینید هیچ سوال ریزی مطرح نشده. یه سوال
برای کسی که ازدواج کرده یا ازدواج نکرده؟
بله، برای هر دو میتونه باشه. ببینید باز یه فرض دیگری که وجود داره اینه که هر کسی که ازدواج نکرده الزاماً به لحاظ جنسی فعال نیست. این فرض در عالم واقعیت اصلا درست در نمیاد. خب ما یه وقتا فکر میکنیم که خب حالا اون چیزهایی که برامون خیلی آرمانی هست، نظام ارزشی ما در واقع توصیه میکنه، الزاماً همون چیزیست که داره در جامعه اتفاق میفته. ببینید ما خیلی دوست داریم که هیچکس تصادف نکنه. ما باید سعی بکنیم که ایمنی رو اینقدر رعایت کنیم در شهرسازی، جاده سازی، وسایل نقلیه، ولی بالاخره تصادف اتفاق میفته. پس ما نمیتونیم بگیم که خب پس
این که اصلا درست نیست که آدم بخواد بره یه مسافرت لذت ببره بعد خدای نکرده تصادف بکنه دچار شکستگی پا بشه. بالاخره ما باید آمبولانس داشته باشیم، بالاخره ما باید سیستم فوریت ها داشته باشیم، بالاخره وقتی اینو منتقلش میکنن به بیمارستان یه سرویسی اونجا باید در خدمت این آدم باشه. اگر
سویچش به مسئله جنسی چیه؟
اونم همینطوره. یعنی ما در بعد سیاست گذاری های مثلا فرهنگی میتونیم این بحث رو مطرح بکنیم که ما اصولا روابط جنسی پیش از ازدواج رو خب قبول نداریم به لحاظ ارزشی، ولی نمیتونیم نسبت به این که آیا این اتفاق داره در جامعه میفته یا نمیفته یا اگر افتاد مشکلاتی که پیش میاد مثلا نظام سلامت ما هیچ مسئولیتی در این حوزه نداره، هیچ پیشگیری برای این گرفتاری‌هایی که ممکنه پیش بیاد نباید داشته باشه. دقیق میفرمایید چه ارتباطی داره. ما در حوزه سلامت بر اساس واقعیات و حالا اون فرمولایی که وجود داره، بار بیماری‌ها، شیوع، بروز، اینا ادبیات در واقع حوزه سلامت و طب پیشگیری هست.
خب الان این نگاه مگه جاری و ساریه؟ یعنی همون نگاهی که یه مقدار محافظه‌کارانه میخواد بعد فرهنگی رو
داره. بله بله. یعنی ما الان حتی در سندهای مادر هم جوری در واقع برنامه ریزی میکنیم که دستگاه های اجرایی رو موظف نمیکنیم که قسمت های آسیب داستان رو هم ببینیم. ما میخواییم سندامون یه متون خیلی تر و تمیزی باشه که کاملا منعکس کننده نظام فکری و ارزشی
آرمانی
باشه و این در اداره یک کشور جواب نمیده. کما اینکه داریم میبینیم در حوزه های دیگه هم همین اتفاق افتاده.
خب خدمات سلامت جنسی ارائه دادن و این پرسش ها رو در بخش قلبارگری مطرح کردن برای کسانی که ازدواج نکردن سازوکارهای نظام فرهنگی رو به هم نمیریزه؟
حالا من میخوام اینو خدمت شما عرض کنم. اولا که به همین دلیل هست که ما در واقع این فرایند قربالگری رو با یه سوال به شکل کسب اجازه. خب پس مراجعه کننده میتونه بیمار باشه، میتونه برای مشاوره اومده باشه، به هر دلیلی مراجعه کرده باشه، میتونه که اصلا اگه دلش نمیخواد در این حوزه صحبتی نکنه. در قسمت دوم هم همینجور، اگر شما اصولا از کسی بپرسید که آیا دغدغه‌ای در حوزه مسائل جنسی داری یا نه، خب یعنی ما داریم مثلا تشویقش میکنیم که بره حتما در مورد مسائل جنسی فکر بکنه یا فرض بفرمایید که وارد رابطه بشه. میدید این تلقی درستی نیست. تلقی که متاسفانه وجود داره تحت عناوین مختلفی ازش یاد میشه که مثلا فرض بفرمایید که این فرض رو داشته باشیم که آدم 27-28 ساله الان اصلا مسائل جنسی فکر نمی کنه، نیاز جنسی نداره، رفتار جنسی نداره. بعد حالا اگه کلینیشن یا پزشک خانواده ما یه همچین سوالی رو ازش بکنه در مثلا کلینیک، فکر میکنه که من چرا پس رابطه جنسی ندارم؟ حالا که آقای دکتر همچین سوالی کرد، لابد من بعد رابطه جنسی میداشتم، پس من میرم رابطه جنسی برقرار میکنم. یه آدم 27-28 ساله یا بر اساس نظام ارزشی و فکری و اعتقادیش این غریزه ای رو که سالهای سال، یعنی از تکانهای جنسی از 10 سالگی شروع شده تا الان کنترل کرده با ابستیننس، با خیشتنداری، با رعایت تقوا، با هر راه و روشی، روابط جنسی در مثلا محدوده شرعی، حلال، حالا روش‌های مختلف، یا اصلا به این موضوع تغییری نداشته و خیلی زودتر فعالیت‌های جنسی رو شروع کرده. سوال ما تعیین کننده چیزی نیست این مثلا که ما فکر کنیم اگر که مثلا همکار ما در کلینیک این سوال رو مطرح کرد این فعالیت جنسیشو شروع میکنه یا شروع نمیکنه. اون اتفاقی باید بیفته سالهاست که افتاده. ولی اگر که این به لحاظ جنسی فعال هست، اون وقت برای ما خیلی مهمه که آیا مشکلی دارد یا ندارد، آیا به موضوع رابطه جنسی ایمن هیچ وقت توجه داشته، آیا توجه داشته که اگر با هر کسی وارد رابطه جنسی میشه با همه گذشته جنسی او وارد رابطه جنسی میشه یا نه صرفا چون یه فعالیت لذت بخش بوده و غریزاً پشتش هست و بالاخره عوامل بیولوژیک پشتش هست بلافاصله وارد رابطه شده. خب سوال سوم که خیلی گفتم سوالای کلی هست، آیا مشکلی وجود داره یا نه، آیا دغدغه‌ای وجود داره یا نه. حتی وقتی که افراد به لحاظ جنسی فعال نیستن به این معنی نیست که در این خصوص دغدغه‌ای ندارن. هزاران سوال و دغدغه در ذهن این آدم هست که دلش میخواسته یه روزی از یه کارشناس بپرسه، سوال بکنه. به این ترتیب شما خیلی ساده با 3 تا سوال کلی یه قربالگری انجام دادید. خب اگر که انشالله هیچ مشکلی نیست، هیچ دغدغه‌ای هم نیست که بلافاصله مسئله حل هستش. ولی اگر که مشکلی وجود داره باب این باز میشه که در موردش صحبت بشه اصلا، و حالا میشه راهنمایی کرد. بنا نیست همه پزشکان و خانواده امام همه سوالات فرد رو بتونن جواب بدن یا اختلافات
بتونن هدایتش بکنن به پزشک متخصص.
حالا این قسمت میره به اون قسمت سومی که من عرض کردم، یعنی پیشگیری سطح سوم. در پیشگیری سطح سوم خب ما ارائه خدمت میخوایم. بالاخره اگر ما پذیرفتیم که الان در کشور چند دهه هست و جزء افتخارات نظام سلامت ما هم هست که نظام ارجاع داریم، از یک خانه بهداشت که تقریبا در هر روستایی وجود داره به مرکز بهداشتی درمانی روستایی، از اونجا به مرکز بهداشتی درمانی شهری و نهایتاً بیمارستان‌های تخصصی. خب اگر ما برای یک مشکل ارتوپدی، برای یک مشکل داخلی مثلا گوارشی، یه همچین نظام ارجاعی رو میپذیریم، چرا فکر می‌کنه در حوزه سلامت جنسی نباید همچین نظام ارجاعی داشته باشیم؟ خب ما پذیرفتیم که همکاران ما در مراقبت‌های اولیه بهداشتی مثل پزشک خانواده، پزشکای عمومی، همکاران ماما، روانشناسا، مشاورای خانواده باید ورود کنن به این داستان و اجازه بدن که فرد اگر در این حوزه مشکلی داره مطرح بکنه. خب یه قسمتی بر اساس اون تبحری که دارن در سطح تبحر و دانش و مهارتی که دارن میتونن مشکلات فرد رو حل کنن. من معتقد هستم به شخصه اگر ما کوروکولومای درسیمون رو اصلاح بکنیم، یه پزشک، یه ماما، یه روانشناس به خوبی میتونه 60-70% مشکلات و دغدغه‌های مردم در این حوزه حل بکنه.
جناب آذین، حالا میانه بحث شما من یه پرانتزی باز بکنم که یه مقدار روشن‌تر بشه پازلی که شما دارید برای ما ترسیم می‌کنید. امروز در کشور ما کسانی رو داریم که معتقد به این هستن ما مشکل خاصی در حوزه زیست جنسی نداریم. این طیف رنگین کمانی ادامه پیدا می‌کنه تا کسانی که معتقدند ما بحران جنسی داریم در کشور، کسانی که معتقدند ما به انقلاب جنسی داریم میرسیم، کسانی که معتقدند ما از انقلاب جنسی عبور کردیم. و خب هر کدوم از اینها یه عده و عده‌ای دارن و سیاست‌گذاری‌های خودشون دارن و مداخلاتی دارن و این مداخلات تأثیراتی داره. شما از حوزه سلامت جنسی وقتی به این موضوع نگاه می‌کنید، با تجربه زیسته‌ای که داشتید و مطالعات، پژوهش‌ها و تحقیقاتی که داشتید، موضوع رو چطور میبینید؟ فکر میکنید ما در کدام قسمت این طیف وسیعی هستیم؟ در مینیموم قصه این ماکسیمومی؟
ببینید جناب عربی، یه وقت هست ما داریم بحثای نظری میکنیم، چند تا در واقع متخصص دانشگاهی نشستن در حوزه علوم انسانی، مثلا حوزه فلسفه اخلاق، حالا هر حوزه‌ای که فکرشو بکنید، ما ممکنه بشینیم از این چالش ها با هم داشته باشیم که آقا اگر که شما میگید ما در حوزه سلامت جنسیش مشکلی نداریم، شواهدتون چیه؟ یا اگر میگید که اصلا نه مشکل که سهده، اصلا انقلاب جنسی اتفاق افتاده، الان داریم بحران جنسی رو پشت سر میگذاریم، خب شواهدتون چیه؟ اونجا یه بحث دیگه ایست و ممکنه ما بتونیم بشینیم 10 سال هم در این مورد بحث بکنیم و گفتگو بکنیم. ما اگر این کار بکنیم حتی خیلی خوبه، یعنی متاسفانه همین اتفاق هم نمیفته
هر کسی فقط.
ولی یه وقت هست من به عنوان یه متخصص پزشکی اجتماعی تو جامعه دارم زندگی میکنم و شواهد رو میبینم که ملموسه. یعنی ما ممکنه که راجع به خیلی چیزها آمار نداشته باشیم، ولی دیگه ممکنه بعضی مشکلات رو فقط در صورت نابینایی نبینیم. کسی میتونه بگه تهران مشکل ترافیک نداره. ممکنه من به شما خیلی نتونم آمار بدم که مثلا ترافیک 5 سال اخیر رو با 5 سال قبلش مقایسه کنم یا یه جورایی اینجوری تحلیل آماری کنم. شاید هم این اطلاعات در اختیار بعضی مسئولین باشه. ولی از کی تو تهران میتونید سوال بکنید که آیا ما مشکل ترافیک تو تهران حداقل تو یه ساعتی داریم یا نداریم؟ اتفاقا میخوام بگم به همین دلیل هستش که اون دوستانی که میگن ما مشکل نداریم، باید کمی عمیق‌تر فکر بکنن که اون چه که تازه
در پرده است.
در پرده هستش و خیلی جرأت میخواد که ما مثلا بگیم که ما در ایران مشکل جنسی نداریم بابت چیزی که اصلا جلوی چشم ما نیست، بابت یه چیزی که به هر حال اصولا مربوط میشه به خلوت مردم. و به همین دلیل هم هست که من یک تاکید دارم که حاکمیت نفوذ محدودی میتونه در موضوع سکشوالیتی یا جنسیتی داشته باشه اصولا.
جدا باور شما اینه؟
بله، یعنی میتونه خیلی به اصطلاح ملاحظات مثل همین بحث پیشگیری و بحث های سلامت و اینا رو توش دخالت بکنه، ولی در اساس موضوع یک محدودیت خاصی تو وضعیت هست. شما، من یه مثال براتون بزنم، وضعیت حجاب.
بله.
خب این روزهایی که داریم توش الان میگذرونیم روزهایی هستش که بالاخره مرکز پژوهش‌های مجلس یه گزارشی رو اخیراً در مورد حجاب منتشر کرده و برای خیلی ها علامت تعجب بوده، حداقل من حس کردم هم در داخل هم رسانه‌های خارجی که به این موضوع میپردازن. تازه موضوعی است که خیلی جلوی چشم، خیلی دم دستی است.
بله.
و میبینیم که تازه الان وقتی کار به پژوهش و اویدنس و شواهد و عدد و رقم میرسه، تصویر اون تصویری که خیلی از مسئولین فکر میکنن نیست. اگر یه چیزی که اینجور تو ویترینه با اون واقعیات درک ما ازش انقدر متفاوته، چجوری فکر میکنیم پس درک درستی از زندگی جنسی مردم داریم و اینکه آیا مشکل دارن یا مشکل ندارن، یا فرض بفرمایید این درصد از مردم مثلا خویشتنداری میکنن در این حوزه، یا این درصد از مردم روابط آزاد جنسی دارن. ما جدی جدی در این خصوص اطلاعات خیلی محدودی داریم. من اتفاقا در تمام این سالهایی که تو این حوزه فعالیت میکنم، یکی از موفقیتایی که برای خودم و همکارانم تو این حوزه قائل هستم اینه که باب پژوهش داره در این موضوع باز میشه اغلب. یعنی باورتون نمیشه، من دانشجوهایی که مثلا 10 سال پیش در خدمتشون بودیم، یک سال و نیم فقط سر تصویب عنوان این در واقع پایان نامه هایی که توش به نوعی میخواست به موضوع جنسی بپردازه،
با کلمه جنسی.
بله، ولی اصلا کافی بود کلمه جنسی، یعنی به همین وضوح. البته هنوزم نه که این موارد نیست، ولی خیلی کمتر شده. به همین وضوح مسئولین دانشگاه میگفتن ببین دردسر برای ما درست نکن، یا به اون دانشجو، یا اگه به ما روشون نمیشد بگن به اون دانشجو میگفتن که برای خودت و دانشگاه و دانشکده دردسر درست نکن، برو یه پایان نامه شسته رو
یا کلمه جنسی رو حذف
تمومش بکن، یا اصلا با این کلمات مشکل داشتن هستن. الان خدا رو شکر فضا تغییر جدی کرده. هنوز مشکلات بچه‌ها حل نشده، هنوز گرفتارن تو شورای علمی، تو کمیته اخلاق باید برن بالاخره توضیح بدن و هیچ اشکالی هم نداره. ما همونطور که هر طرحی در هر حوزه‌ای بخواد اجرا شه باید ضوابط علمی توش رعایت شده باشه، ضوابط متدولوژیک و روش تحقیق توش رعایت شده باشه، حالا اگر تر در حوزه سلامت جنسی هست ضوابط اخلاقی حتما باید توش بیش از سایر طرح‌های دیگه رعایت شده باشه، بنابراین باید بره استانداردهای کمیته‌های اخلاق رو هم بگیره. ولی اینکه ما از اول بخوایم که جلوی عضو هیئت علمی مون یا جلوی دانشجوی مثلا پی اچ دی مون صد بذاریم که تو این حوزه نرو پژوهش بکن، واقعا پذیرفتنی نیست. این خطوط یک کمی کم رنگ تر
خب
شده.
خود شما حالا پس معتقد هستید که ما یه سری اتفاقاتی رو داریم میبینیم که این اتفاقات نشان دهنده این هستش که خیلی شرایط استاندارد یا ایدئالی حداقل در حوزه جنسی نداریم.
من اول اینو عرض کنم که واقعا نمیدونیم چه خبره، یعنی به دلیل اینکه پژوهشامون در محدوده، حالا فرض بفرمایید که پژوهش هم فقط محدود نمیشه به دانشجو و اعضای هیئت علمی، کشورهای مختلف مؤسسات پژوهشی مستقلی دارن که دائم داره داده تولید میکنه و واقعا مستقلن، یعنی نگران نیستن که الان مثلا دولت فلان کشور خوشش میاد یا نظام اجراییش خوشش میاد یا نظام سلامتش خوشش میاد یا نه. در حالی که ما وقتی یه پژوهشی داره انجام میشه، بعضن میگن آقا شما باید بیای امضا بدی به عنوان محقق نتایج این منتشر نمیشه. این بلایی است که سر بنده و بسیاری از همکاران من اومده که حالا مثلا فرض بفرمایید که حراست وزارت علوم، وزارت بهداشت، نمیدونم هر ارگان و نهادی که باید متولی در واقع اجرای اون پژوهش باشه، حالا از محقق ما میخواد امضا بگیره که تو نتایجت هیچ جا نباید منتشر بشه. خب این رویکرد نشون میده که اصلا ما نیت استفاده از این نتایج رو نداریم. به نظر ما میرسه که اصولا هر چی که ندونیم بهتره، چون هر چی ندونیم ما میتونیم به اصطلاح کتمان بکنیم و بگیم نه هیچ مشکلی نیست. خب ما اگر که واقعا آمار تلفات جاده ایمونو مرتب بدونیم و حساس باشیم روش و رصد بکنیم،
همچنان که بعضا میدانیم باید اتفاقات رخ بده،
بیشتر محتمل هستش که بالاخره بتونیم به خودروسازا فشار بیاریم، به نمیدونم
راهسازی
فشار بیاریم، یا اگر که اصلا آماری نداشته باشیم و چون حالا این اتفاقات خورد خورد هم میفته، یعنی وقتی مثلا یه هواپیما خدایی نکرده سانحه‌ای بده، 200-300 نفر ممکنه یه جا از بین برن و این حساسیت اجتماعی درست میکنه، ولی وقتی ما هزاران نفر رو داریم در سال تو جاده هامون از دست میدیم، خیلی هم حساسیت ایجاد نمیکنه، برای که در طول 365 روز سال تفکیک شده در اقصا نقاط کشور و هیچ حساسیتی هم ایجاد نمیکنه. ما باور کنید به جای اینکه به اصطلاح از ما بخوان تعهد بگیرن که بعضی از آمارها نباید منتشر شه یا نباید مقاله بشه، خیلی جاها جدی جدی باید حتی بعضی از اینها رو برجسته بکنیم، نه به لحاظ فضاسازی، جفسازی یا نمیدونم این که بخوان مثلا مثل کسایی که دشمن بالاخره این مملکت و آب و خاک و فرهنگ و ارزش‌های ما هستن سوء استفاده بکنن ازش، ولی نه این که بخوان همه اینا رو سانسور بکنیم، چون نهایتاً میبینید که بعضن مؤسسات حتی پژوهشی اونها یه اطلاعاتی رو از جامعه ما دارن که اونها متخصصا و سیاستگزارای خودمون از اون بی اطلاع هستن. طبیعتاً وقتی شما در بهترین حالت که تخصصشو داشته باشی، نیتت هم خیر باشه، واقعا هم بخوای کاری بکنی، وقتی داده درست در اختیارت نباشه، برنامه مناسب نمیریزی، سیاست گذاری درست نمی کنی و نهایتا پیامد درست هم نمیگیرید. حالا یکی از گرفتاری‌های ما اینه که اصولا خیلی اهل ارزیابی پیامدام نیستیم. که ببینیم اگه یه پولی خرج کردیم، یه برنامه ریزی داشتیم، اگه یه سیاست گذاری کردیم، 5 سال بعد واقعا چه اتفاقی افتاده؟ آیا اون شاخصایی که ما می‌خواستیم بهش رسیدیم، نرسیدیم؟ من همیشه گفتم یکی از گرفتاری‌هایی که بخصوصا حالا 1-2 دهه پیش جدی‌تر بود داشتیم این بود که هر کسی میومد مدعی میشد که بله ما یه برنامه 3 ساله داشتیم، الان سال اول گذشته، ما از اهداف سال دوم هم زدیم جلو. یعنی دوستانی که در حوزه مدیریت کار میکنن میدونن که این بدترین اعلام شکسته. اگر کسی میاد بگه من از برنامه‌ام جلوام، به همون اندازه شکست خورده است این برنامه که بیاد بگه من از برنامه‌ام عقبم، برای که معلوم میشه شما منابعت رو به خوبی ندیده بودی، اهدافت رو به خوبی تعیین نکرده بودی، پتانسیلت خیلی بیشتر از این حرفا بوده و شما منابع رو گرفتی به کار بردی، بعضا خیلی هاشم ضایع کردی و الان 1 سال از برنامه‌ات جلویی. مخصوصا تو حوزه های فرهنگی اجتماعی که شاخص درست کردن براش خیلی سخته. حالا یه وقت هست ما آمار یه بیماری شیوع و بروز یه بیماری رو میخوایم از یه حدی به یه حدی برسونیم، پوشش واکسیناسیون رو از یه حدی به یه حدی برسونیم، بالاخره محاسبه این خیلی سخت نیست. ولی وقتی شما یه برنامه فرهنگی میخوای بریزید، واقعا چقدر سابقه داشته در کشور که پیامدهای این مداخله ما ارزیابی شده باشه؟ همین الان در توصیه‌ای که به دنبال همین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس داده توصیه کرده که بریم سراغ برنامه‌هایی که مثلا داشتن حجاب رو به عنوان یک ارزش ترویج بکنه، سراغ برنامه‌های سلبی نریم، خیلی خب بریم سراغ برنامه‌های ایجابی. ولی آیا برنامه‌ای که ریخته میشه جدی جدی شاخص‌های دقیقی داره که قابل اندازه‌گیری باشه 5 سال بعد؟
این در این 40 سال ما کم از این برنامه‌ها خواستیم اجرا بکنیم و کم اجرا کردیم.
اجرا شده، به هر حال هزینه شده، بله. ولی الان
قیاسی شده بشه که خب مگه دفعه قبل که خواست اتفاق،
من برگردم به سوال شما،
یعنی از تجربه زیستتون نفرمودید، ولی یعنی به لحاظ، بله قبول دارم که به لحاظ شاید تحقیق و پژوهشی که آمار و ارقام دقیق میخواید روش اتکا بکنید و نظر بدید، بله سخته. رو تجربه زیسته‌ای که داشتید چی؟
حتی در این مورد هم میخوام بگم دستمون خالی نیست از اطلاعات ها. ببینید آقای دکتر گرمارودی از همکارای ماست در دهه 80، اوائل دهه 80 تحقیق رو انجام میده در پژوهشکده علوم بهداشتی و نتایجش هم در نشریه پایش منتشر میشه که بالای 30% بچهای دبیرستانی ما، پسرای دبیرستانی ما به لحاظ جنسی فعال بودن. خب این مربوط میشه به 1-2 دهه قبل تقریبا. گزارشی که چند سال پیش از طرف ریاست جمهوری منتشر شد، پژوهشی که رفتارهای پرخطر رو بررسی کرده بود، رفتارهای پرخطر جنسی در همین سنین اومده بود به 40 و خورده درصد. خب شواهد خیلی قوی است. اون وقت شواهد جهانی هم نشون میده که در میانگین کشورهای مختلف که گرفتن تا حدود 15 سالگی 50% نوجوانان رابطه جنسی به شکل نزدیکی رو تجربه کردن. این آمار World Population Foundation هستش.
بوم ما چقدر نزدیکه؟ بله. بوم ما چقدر نزدیکه به
خب،
آمار؟
من میخوام بگم ما که الان مرکز ریاست جمهوری پژوهش که انجام داده تا 40 خورده درصدش رو خودش مستند کرده، چرا باید فکر کنیم که نه، نوجوانان ما یه جور دیگه هم در کشور ما داره یه اتفاقات دیگه ای میفته. مگه نوجوان ما غیر از اینه که مثل نوجوان پاکستانی، مثل نوجوان مالزیایی یا بقیه کشور، مخصوصا کشورهای غربی رو مثال نمیذارم چون اونجا خب ممکنه یه عده بگن آقا ما خیلی با اونا فرق میکنیم. من میگم، میخوام بگم بریم سر کشورهای یکم به لحاظ ارزشی شبیه تر به خودمون. مگه تفاوتی داره؟ دسترسی به اینترنت داره، دسترسی به فضای مجازی داره، از تکنولوژی روز داره استفاده میکنه، ممکنه که در معرض برنامه‌های ده‌ها شبکه ماهواره‌ای باشه، چرا فکر میکنیم که نوع تصمیم گیری و رفتارش با اونا متفاوته؟ البته یه تفاوت عمده داره. در بنگلادش و پاکستان مهارت‌های زندگی از مدرسه اونجا کار شده، به بچه آموزش داده شده، در حالی که نوجوان ما همون هم نداره. نوجوان ما مهارت تصمیم گیری نداره، مهارت نگفتن نداره، مهارت در واقع تصمیم مسئولانه گرفتن رو هم نداره. بنابراین به هیچ عنوان من فکر نمی کنم حتی آمار ما با آمار مثل پاکستان قابل مقایسه باشه. اما در پاکستان یه فکت‌شیت درست میکنه، یعنی یه کتابچه‌ای که تمام آمارها در خصوص آسیب‌های جنسی توش با عدد و رقم هست و بعد میتونه اینو رصد بکنه، از این موضوع خجالت هم نمیکشه، حس هم نمیکنه که امنیت ملیش به خطر میفته. ولی در کشور ما تا این حرفا مطرح میشه همون مقاومت ها که عرض کردم، پژوهش انجام نشه، اگرم انجام شده نتایجش نباید منتشر بشه.
به نظر شما پس ما الان در یک شرایط غیر شفاف هستیم؟
غیر شفاف هستیم،
یعنی نمیشه به تایتلی رو نمیشه به راحتی پذیرفت،
حتی به شواهدی که داشتیم و داریم هم عنایت نمی‌کنیم. خب باز نمونه دیگه این شواهد، همکارایی که تو حوزه سلامت جنسی کار میکنن میدونن که این عدد یعنی چی. ما در بررسی که در واقع به هر حال بحث پراستیتوشن یا در واقع تنفروشی در تهران داشتیم، 9% نمونه هامون که یه نمونه 250-60 نفر هم بود و این آزمایش توسط همکارای خود ما با روش PCR خیلی دقیق انجام شده، یعنی نقل قولی و نمیدونم این حرفا نیست، 9% HIV مثبت داشتیم
در تنفروشان تهران.
این آمار خیلی بالاست، یعنی اگر در یه جامعه این آمار 3-4% بشه زنگ خطرهای بلندی به صدا در میاد تو نظام سلامت اونها که بابا ما 3-4% سکس ورکرمون در واقع HIV مثبته. ما متاسفانه چون موضوع در واقع تنفروشیمون با اعتیاد و به خصوص اعتیاد تزریقی کاملا گره خورده است، این آمارمون خیلی بالاتره، یعنی الان 9%. و شما فکر بکنید که هر نفر از این افراد با چند تا پارتنر در سال میتونه تماس داشته باشه و چه آلودگی رو ایجاد بکنه. ما منتظر چه آینده‌ای باید باشیم؟ ما این وضعیت، ما باید منتظر روزی باشیم که خانومای خانه‌دار ما که بندهای خدا شاید مقیدترین آدما باشن به مسائل ارزشی و فرض بفرمایید که عفت و حیا و همون چیزایی که برای ما ارزش روش تاکید میکنیم اینقدر، یا خانومهایی که سالمترین زندگی‌های در واقع جنسی رو دارن علارغم اینکه فعالیت اجتماعی دارن، علارغم اینکه تو جامعه حضور دارن، ولی کاملا ملاحظات رو رعایت میکنن و حالا با HIV مثبت اومدن. ما نمونه ها اینا رو در بعضی از مراکز داریم میبینیم، یعنی جاهایی که تستای غربالگری انجام میشه، مثلا مرکز ناباروری، مثلا جاهایی که به هر دلیلی HIV هم تست میشه و بعد یه علامت سوال بزرگی که این HIV از کجا اومده. خب قابل پیشبینیه، در واقع اینا قابل آنتیسیپیشن هستش. من نمیدونم چرا ما باید چشممون رو همه این مسائل ببندیم.
فکر میکنم الان میتونیم برگردیم به بحثی که شما داشتید از ابتدا. حالا دوباره برمیگردیم به بحث سیاست گذاری های کلان در حوزه زیست جنسی و بحث سلامت جنسی. موانع چیه و منظومه‌ای که شما می‌بینید چجوری ترسیم میشه؟
مانع عمده‌ای که من الان می‌بینم به عنوان اولویت و میشه حل بشه اینه که صحبت نمی‌کنی، گفتگو نمی‌کنی. یعنی یه عده‌ای که حالا خودشون رو بیشتر مدافع ارزش‌ها می‌دونن با یه عده‌ای که جدی جدی ممکن هم هست تحت تاثیر مثلا فرض بفرمایید که حالا فضای کشورهای غربی باشن، با یه عده‌ای مثل خود بنده که نه در واقع میخوام خودم رو در این سر طیف ببینم نه در اون سر طیف ببینم، بلکه با واقعیات و حوزه سلامت میخوام به موضوع نگاه بکنم، نمیشینیم پشت یه میز صحبت بکنیم، نمیشینیم رو در رو با شواهد علمی حداقل سر یه چیزایی به توافق برسیم که ما اینا رو قبول داریم، مثلا آمار و ارقام و پژوهش رو قبول داریم، مثلا اینکه ما بالاخره در کشورمون نمیتونیم بسیاری از مداخلات یا بسیاری از توصیه‌هایی که در کشورهایی که نظام ارزشیشون با ما متفاوته رو داشته باشیم. خیلی خوب میتونیم بشینیم با هم به توافق برسیم. خب هیچ گفتگویی اتفاق نمیفته.
متولی این میز گفتگو کیه؟
خیلی جاها میتونن متولی موضوع باشن. من مثلا دلم می‌خواست که یه نهادهایی که بالاخره از اسمشون هم برمیاد که باید این مسئولیت رو به عهده بگیرن، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار رو انجام بده، مثل همین مرکز پژوهش‌های مجلس این کار رو انجام بشه، مثلا در معاونت‌هایی مثل معاونت زنان خانواده ریاست جمهوری اتفاق بیفته. اینا جاهایی هست که میتونن متولی این داستان بشن. و واقعیت هم اینه که اگر میخواد این کار سالم انجام بشه، این جنگ قدرته از پشتش باید چی بیاد بیرون، که آقا من حرف اولو باید بزنم، معاونت زنان خانواده اینجا مثلا فرض کنید نقش تعیین کننده نداره، شورای انقلاب فرهنگی نقش تعیین کننده داره، بعد یه عده‌ای بگن نه اونا سیاست گذارن، ما درگیر کار اجرایی هستیم، ما بعد نهایتا مداخلات اجرایی رو انجام بدیم. این بحثا هیچ فایده‌ای نداره، مخصوصا اینکه ما هر کدوم در به صورت کلونی، یعنی من و همکارام مثلا با یه ایده ای یه کلونی باشیم، یه عده دوستان در مراجع تصمیم گیری یه کلونی باشن، یه عده ای در مجلس شورای اسلامی برای خودشون یه حالا اونجا میگن فراکسیون درست کرده باشن، این مشکل اصلا اینجوری حل نمیشه. در من یه جلسه ای داشتم در همین روزهای اخیر در یه جمعی که به هر حال به لحاظ دیدگاهی جزء به اصطلاح اون دسته خیلی محافظه کار در این حوزه محسوب میشدم، و اول صحبتام بلافاصله تشکر کردم که آقا اصلا شما اجازه دادید ما بیان بشینیم در محضر شما حرفامونو بزنیم، این حرفا رو گوش بدید، نقد بکنید، ما رو به سوال بگیرید، چالش بکنید. این خودش یک قدم خیلی خوبه، برای اینکه ما همین هم عادت نداشتیم. ما عادت داشتیم که بریم پشت سر همدیگه فیلم بسازیم، پشت سر همدیگه شبنامه درست بکنیم. عرض کنم که خیلی صحبت ها و خیلی کارهایی که سازنده نیست، به نفع هیچ کس نیست. ما عادت داشتیم که تلاشمون باشه به جای اینکه همین تعداد نفراتی که گفتم شاید به تعداد انگشتای یه دست و پا درسه، هم فکری بکنیم، هم افزایی بکنیم، خدای نکره در جهت حسب هم دیگه گام برداریم.
شما از شبنامه خاطره خاصی دارید؟
بله، متاسفانه این اتفاق افتاده. من یه سخنرانی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتم و اونجا خب با دیدگاه اجتماعی بیشتر به بحث سلامت جنسی پرداختم و خیلی واضح اونجا توضیح دادم که ما اتفاقا در چارچوب آموزهای اسلامی واقعا دست و پامون بسته نیست برای که ما به متن نص قرآنمون نگاه بکنیم. در حوزه سکشوالیتی یا جنسیدگی خیلی سریع حرف میزنه، خیلی راحت و بدون دغدغه صحبت میکنه. به فرمایشات ائمه نگاه بکنیم، خیلی راحت در خصوص با مردم صحبت میکردن. به آنچه که در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده، حتی فقط بیایم در همین مکتب تشیع نگاه بکنیم. من یه بحثی رو تو دانشگاه تهران یه جلسه مطرح کردم، گفتم شما فهم کنید بزرگترین مراجع ما که الان همه به عنوان بالاخره یه مرجع دینی قبولشون دارن چند سالگی رفتن حوزه. خب اغلب حضار قبول میکنن که اون موقع مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، شاید 100 سال پیش، 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی. گفتم بعد گفتم اونجا شما فهم کنید که مثلا در کنار جامع المقدمات و سایر دروسی که میخونن بزرگواران در حوزه، مثلا رساله خاصی بود که توش احکام جنابت و غسل و حیض و نفاس و اینا رو جدا کرده بود که نکنه یه وقت اینا با این مسائل آشنا بشن، دچار بیداری زودرس جنسی بشن یا نمیدونم، و بعد از نظر اخلاقی مثلا آدم های ناسالهی در بیان. ما همچی چیزی نداشتیم اصلا، ما همچی برنامه، یعنی از همون احکام و اینا با خیلی از مسائل آشنا می شدن. ما اصولا مجبوره یه پدر و مادر، حالا ترجیح ما اینه که والد همجنس، خب همونطور که میخواد بشینه مسائل شرعی و احکامو به این بچهش یاد بده، باید بگه که وقتی احتلام اتفاق میفته چه اتفاقی داره میفته که حالا تو تکلیف شرعی این هستش که بری غسل بکنی.
خب حالا وقتی قاعدگی چه اتفاقی افتاد؟ خب
من اینو گفتم که بله، ولی کلیسای کاتولیک اینطوری نبوده، ما شواهدش هم میبینیم، حالا تاریخ که اینو نشون میده، در آیات قرآن هم میبینیم که رهبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیهم، اونها شروع کردن که مداخله های نامؤثر در این حوزه، فکر کرد کلیسای کاتولیک که میتونه نبض زندگی جنسی مردم رو دستش بگیره، تمام هنجارها رو تعیین بکنه و حتی به لحاظ قرارگیری یا پوزیشنی که نزدیکی اتفاق میفته، اونا یه وضعیت خاص رو بیشتر توصیه نمیکردن. شاید الان در کتابها ببینید دیگه، مثلا موقعیتی که معمولا یه رابطه جنسی اتفاق میفته رو بهش میگن میژنری، و جالبه که حتی ما وقتی تو فرهنگستان تلاش میکردیم که این کلمه در واقع خیلی بهش پرداخته نشه، وقتی که تواتر استفاده رو با استفاده از موتورهای جستجوگر چک کردیم، دیدیم هنوز که هنوزه در دنیا با وجودی که سعی میشه تو کتاب‌های علمی از واژگان دیگری به کار بره، پوزیشن میشنری از همه تواترش بیشتره. برای که میسیونرهای مذهبی در همه جای دنیا، حتی مستعمرات و این جزایری که تحت کنترل اینا بود، مردم رو مقید میکردن که آدمیزاد فقط اینطوری رابطه جنسی برقرار میکنه و این میژنری از اون موقع مونده و هنوزم داره به کار میره. من بحثم اینجا بود که آقا مذهبی که اونجوری به شکل کاتولیک میخواسته در هر امری، چه حالا آموزش چه رفتارهای جنسی، محدودیت ایجاد بکنه، واقعا اسلام ادبیاتش اینجوری نیست، آموزه‌هاش هم اینجوری نیست. و بعد یه دفعه می‌بینیم که مثلا یه شبنامه‌ای منتشر میشه که توش نوشته آقای دکتر عظیم گفته که اصلا مذهب آفت سلامت جنسی هستش و نمیدونم همه گرفتاری‌های ما از مذهبه. خب فرض کنید که آقای دکتر عظیم همچین حرفی رو زده باشه و فرض کنید که واقعا انشاءالله اینجوری برداشت کردن، حالا شاید یکی نقل قول کرده براشون از قول ما یه همچی حرفایی رو، واقعا مثلا پخش کردن یه همچی شبنامه‌ای و بعد اصلا خانه نشین کردن این آدم چی رو به سلامت جنسی جامعه میاره؟ چه فایده‌ای داره؟ من خدمتی که از مسئولین بودم چند هفته پیش بهشون عرض کردم، گفتم که ببینید خانه نشین شدن دکتر عظیم چیزی رو به نفع سلامت جنسی این جامعه به بار نمیاره، ولی مطمئن باشید که مردم از این به بعد به جایی که برنامه‌های بنده رو مثلا تو صدا و سیما، توی چون صدا و سیما نهی شده بود از اینکه برنامه‌هایی که بنده و تعدادی از همکارا درش نقش داشتیم و پخش کنه، چیزی رو حل نمی‌کنه، فقط باعث میشه که مردم مرجعشون به جای آقای دکتر عظیم یا سایر همکارایی که در داخل کشور داریم توی حوزه، شبکه من و تو، وی او ای و بسیاری از منابع اطلاعاتی دیگه قرار بگیره در بهترین حالت. یعنی اگر نرن سراغ سایت هایی که توش هزار تا اطلاعات غلط هست یا خدایی نکرده نخوان زندگی جنسیشون رو بر مبنای پورنوگرافی بسازن، اصولا میرن به سمت اینجور شبکه ها.
من نباید بپرسم که چه نهادی صدا و سیما رو نهی کرده از اینکه
به هر حال اون چی که متاسفانه من در جریان قرار گرفتم، ظاهرا شورای عالی انقلاب فرهنگی این کارو کرده، ولی وقتی من با یکی از مسئولین هفته پیش هم گفتم، مدت پیش صحبت داشتم، ایشون تصریح کردن این درخواست ما نبوده،
درخواست یکی از اعضا بوده.
بله، و من به ایشون گفتم بالاخره ببینید اون کاغذی که میرسه به شبکه آموزش صدا و سیما آرم شورای انقلاب فرهنگی روش داره، یا باید در مناسبات داخلی خودتون یه تجدید نظری بکنید، یا اینکه به هر حال به حساب شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته میشه. 84 ساعت برنامه‌ای که کارشناس‌های مختلف از دیدگاه‌های مختلف به موضوع روابط جنسی زن و شوهر می‌پردازن و در دنیایی که همه آمادن که یک کلمه‌ای از دهن کسی خارج بشه تا باهاش جوک و لطیفه و دابسمش و اینجور چیزا درست بکنن، 84 ساعت برنامه دو بار از شبکه آموزش پخش شده، الان هم داره از شبکه سلامت پخش میشه و شما کوچکترین فضای منفی در این حوزه ندیدید که کسی گفته باشه که این حرفا غیر علمی بود، کسی گفته باشه این حرفا ضد اسلامی بود، با فرهنگ ما جور در نمیاد. این افتخار داره. من هیچ وقت توقع نداشتم که هیچ کس به ما یه باریکلا بگه، یه دست درد نکن بگه، جایزه بده، ولی توقع هم نداریم که این نهاد فرهنگی کشور به جای یه نقد منصفانه، البته حتما هم هر برنامه قابل نقد هست، به جای یه نقد منصفانه بیاد نامه بده که مثلا مجری برنامه رو عوض کنید، اول این کارشناس هم راه ندید، بعدم برنامه رو اصلا متوقف کنید، یه جوری که حساسیت ایجاد نکنه برنامه رو متوقف بکنید. این پاسخ مناسبی نبود که نهاد فرهنگی باید بده. من هر جایی که بحث این مجموعه یک پیشنهاد ساده رو در خصوص تعلیم تربیت جنسی مطرح کردم، متذکر شدم، گفتم ببینید خود من و سرکار خانم دکتر خویی در بازبینی این مجموعه الان مرتب نقد داریم بهش. کاش اینجا این حرف رو نزده بودم، من بعضی از اینا رو به شما منتقل میکردم، کاش اینجا این جمله رو اینطوری نگفته بودم، کاش اصلا اینجا من فکر میکنم ممکنه مخاطب سوء برداشت کنه از این حرف من، ولی مشق بی غلط مشق ننوشته است. میپذیرفتم که کسایی بیان زیر این مجموعه یک پیشنهاد ساده کامنت علمی بدن، شما این حرفی که زدی با فلان ریفرنس ها با فلان منابع جور در نمیاد، شما معلوم میشه که احتمالاً اصلا دانش روانشناسی بلد نیستی، خیلی خب، شما هر نقدی که میتونست، یا این موضوع اینطوری مطرح بشه بهتره، یا این سنی که شما برای این موضوع مطرح میکنی مناسب نیست در این سن طبق این ریفرنس، بعد شما خودتون بهتر از همه کامنت هایی که اون زیر هست دیدید، کامنت هایی که فقط جنبه تخته داره، جنبه حذف داره، یه سری تهمت، پولش از کجا گرفتی، نمیدونم
بنیاد،
یعنی من به دو سه نفر که حالا خیلی نگران بودن که مثلا خب اینا چیه زیر اینا می نویسن، گفتم شما اگه بدونید که آقای عرب برای تهیه این مجموعه چه مشکلاتی رو داشت، اون وقت بیشتر از اینکه دلتون برای ما بسوزه دلتون مال ایشون میسوزه، که مثلا فرض کنید ادعا بشه که شما معلومه این پولا رو از کجا گرفتید، راستشو بگید چند به شما میدن، و این خیلی دردآوره. کاش اونجا نقدای علمی میشد، یعنی من خودم الان میتونم برم زیر بعضی از اون قسمت‌های مجموعه بنویسم که اینجا من خودم الان نسبت به این جمله بندیم حتی مثلا نقد دارم، ولی متأسفانه هیچ کدوم از اینا رو اونجا نمیبینید. یعنی یه فضایی که فقط فضای حذفی است، فقط فضایی که خب فلانی در این مورد حرف نزنه، خب من حرف نمیزنم، بعد خانم دکتر خویی هم حرف نزنه، خب ایشون هم فرض کنید رفت نشست کنار، آقای دکتر ایکس، خانم دکتر ایگرگ رفتن نشستن کنار، چه اتفاقی میفته؟ ببینید من همیشه به مسئولین صدا و سیما گفتم ببینید حالا طرز عملکرد صدا و سیما جوری بوده که واقعا باید قبول کنیم به بعضی از حیطه‌های اطلاع رسانیش مردم خیلی مثل گذشته اعتماد ندارن. این بحثی نیست تو اخبار، توی مسائل سیاسی، حتی تو مسائل اقتصادی، ولی خوشبختانه در حوزه سلامت هنوز مردم اعتماد دارن. یعنی وقتی پزشک، روانشناس یا همکاری که در حوزه سلامت،
میگن تلویزیون گفته اینو نخورید،
یعنی که آره یا فلان دکتره تو تلویزیون داشتی حرفو میزد،
ولی متاسفانه این رو هم دارن خرابش.
خب ما میخوام اگر از همینم هم درست محافظت نکنیم، اگر ما آدمایی رو بیاریم اونجا بشوریم که به جای حرف علمی فقط یه سری حرفای خونسا بزنن، در بهتری حالت حرفای بزنن که کاملا خونساست، نه به درد دنیای کسی میخوره، نه به درد آخرت کسی میخوره، پوزیشنی هم که اون آقا یا خانوم درش قرار گرفته و میزی که پشتش نشسته رو هم تهدید نمی‌کنه. خب مخاطب نهایتاً میفهمه داستان که خب چه، من الان یک نیم ساعت وقتمو گذاشتم
تا که میخوای از خواص گلابی برای کردن.
بعد در حالی که اون طرف قضیه، من واقعاً نقد دارم به محتوای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای، ولی بعضی از این شبکه‌ها در حوزه مسائل علمی خیلی موفق دارن عمل می‌کنن. برنامه‌های علمی که دارم پخش می‌کنم به مراتب جذاب‌تر از برنامه‌های شبکه‌های خودمونه، و در حوزه سلامت هم کم کم دارن برنامه‌هایی رو پخش می‌کنن که من نمیگم بی‌نقص بی‌عیب، اما همش هم پر از ایراد نیست، همش هم حرف ناصواب نیست، اما بالاخره اونا دارن با الگوی ارزشی خودشون صحبت می‌کنن، در حالی که بنده و همکارام که می‌ریم صدا و سیما متوجه هستیم کجا داریم زندگی می‌کنیم، برای کی داریم، برای چه مخاطبی داریم حرف می‌زنیم، و اون دیدگاه آرمانیمون البته چی هست.
بله.
اما در این حال موقعیت امروز و واقعیت جامعه رو هم فراموش نمی‌کنیم.
یه تنفس کوتاه داشته باشیم.
در خدمتتون هستم.
خب جناب عظیم، حالا بخش جمع‌بندی.
بله، من به عنوان جمع‌بندی عرضم میخوام بگم که برای تأمین سلامت جنسی دو تا شرط رو ما خیلی لازم میدونیم. اول اینکه اصلا سکشوالیتی یا جنسینگی رو واقعا مفهومش رو درست بدونیم. خیلی ها فکر میکنن سکشوالیتی یعنی یه مرد یه زن که درگیر یه رفتاری به نام نزدیکی جنسی میشن، یعنی تمام برداشتشون از حوزه جنسینگی همین هستش، در حالی که خیلی موضوع وسیع تریست. تمام ملاحظات جنسیتی، تمام ملاحظاتی که در مورد نقش جهتگیری و هویت جنسیتی وجود داره، تمایلات جنسی، بحث باروری، اینا به شکل نگرش، افکار، ارزش‌ها، تمایلات، رفتارها و نظام ارزشی خودشو نشون میده. ببینید موضوع خیلی پس پیچیده شد. تازه این پیچیدگی رو بذارید در این که در این حوزه جنسینگی یا سکشوالیتی، اون وقت ملاحظات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، قانونی، انتظامی، مذهبی، همه اینا دخیل میشه. پس ما با یه حوزه خیلی وسیعی سر کار داریم که سیاست‌گذاری در اون اگر که مفهوم سکشوالیتی رو درست به این چیز با همین وسعتی که من عرض کردم در نظر نگیریم، ما رو به خطا میبره. دوم این که برای حقوق جنسی آدم‌ها احترام قائل بشه. ما
ما میتونیم بگیم سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندیم. بنابراین من پزشک بذار کار خودمو بکنم، من نماینده مجلس کار خودمو بکنم، من وزیر وارد یه حوزه‌ای نشیم که پس فردا هزار تا گرفتاری پیش بیاد. در حالی که حقوق جنسی آدمو باید محترم شمرده بشه، ما موظفیم که بعضی از این حقوق رو تأمین بکنیم. یه نگرانی که وجود داره اینه که خب این حقوق کجا تدوین شده؟ اینا محصول غربه، محصول نمیدونم سازمان ملل، محصول سازمان بهداشت جهانی، محصول نهادهای فرهنگیه که عمدتاً شاید غربی تلقی بشن. در حالی که وقتی شما مخرج مشترک این حقوق رو جمع بکنید، هیچ تناقضی با نظام ارزشی ما نداره. این حقوق چی میگه؟ میگه مردم باید در حوزه سلامت جنسی هم مثل بقیه حوزه سلامت به خدمات دسترسی داشته باشن با بالاترین استاندارد. پزشک ما باید جوری تربیت شده باشه که بتونه این خدمات رو ارائه بده. اگر بناست توی درمانگاهی بیمارستانی باشه، باید ملاحظات اخلاقی قضیه رعایت شده باشه. امنیت، به اصطلاح رازداری، همون استانداردهایی که توی ارائه خدمت هست. خب این کجاش با نظام ارزشی ما جور در نمیاد؟ این که افراد لازمه که به اطلاعات درست در این حوزه دسترسی داشته باشن که جزء حقوقشونه، چرا با اصول ارزشی ما جور در نمیاد؟ در حالی که نص قرآن ما، توضیح المسائل و رساله عملیه ما و خیلی دیگه از تعالیم آموزه‌های اسلامی کاملا توش محتوای جنسی هم بوده، هیچ وقت هم در طول تاریخ زشت شمرده نمی‌شده یا نفی نمی‌شده. این که باید ازدواجشون در واقع آگاهانه و رضایتمندانه باشه، این که باید بچه دار شدنشون بر اساس اختیارشون و در زمان مناسب و به تعدادی که دلشون میخواد باشه.
دکتر، بین آموزش جنسی و تربیت و تعلیم جنسی تفاوت مفهومی هست. یعنی مثلا ما بگیم که به کودکان نباید آموزش جنسی داد، اما باید بهشون تعلیم و تربیت جنسی داد.
میشه این تعابیر رو برای اینکه یه سری سوء تفاهم‌ها حل بشه به کار برد، ولی من میخوام بگم اتفاقا چون این سوء تفاهم‌ها هم فقط در ایران اتفاق نیفتاده و در سایر کشورها با همین معضلات مواجه بودن، امروزه از عبارت سکشوالیتی ایژوکیشن یا آموزش جنسینگی استفاده میشه، برای اینکه یه وقت این سوء تفاهم پیش نیاد که خب به بچه 4-5 ساله چه لزومی داره ما در مورد روابط جنسی بگیم. خب هیچ مکتب آموزش جنسینگی در دنیا نمیگه شما به بچه 4-5 ساله باید رفتارهای جنسی یاد بدید. نیازهای خاص خودش رو داره که باید در حوزه تعلیم و تربیت به اون نیازها پرداخته بشه. من پس بنابراین به نظرم میرسه که اگر ما بگیم آموزش جنسینگی یا حالا تعلیم تربیت جنسی، هیچ اشکالی نداره. فقط این سوء تفاهم باید برطرف بشه که کسی بنا نیست که مثلا به بچه‌ها بخواد راجع به نزدیکی جنسی توضیح بده. اون سکشوالیتی رو داشتم به این مفصلی خدمتتون عرض می‌کردم. حالا در سه تا حوزه میتونه دچار مشکلات باشه که ما باید بتونیم برای هر سه تاش برنامه‌ریزی کنیم. یکی سکشوال آیدنتیتی هست یا هویت جنسی فرد هست. هویت جنسی یه فرد مثل شناسنامه جنسیش میمونه. عبارت از جنس که کروموزومای جنسی مشخص کردن، جنسیت که ملاحظات روانی اجتماعی در واقع اون جنسش هستش، هویت جنسیتیش این که خب من یه پسرم، یه دخترم، یه مردم، یه زنم، و بعد نقش‌های جنسیتی که بر اساس اون میپذیره، و بعدم نظام ارزشی داره و رفتارهایی که انجام میده و حس و حالی که راجع به اون رفتارها داره. اینا جمیعاً میشه هویت جنسی. اینجا یه سری آسیب‌ها داره که خب باید بهش توجه داشت. بخش دیگه کارکرد جنسی هست. بالاخره در کنار حالا هویت جنسی، آدم‌ها یه کارکرد جنسی یا فانکشن هم باید داشته باشن. آقایی است، خانومی است، ازدواج کرده، رابطه جنسی سالمی هم داره، ولی ممکنه که در کارکردش دچار مشکل بشه که میشه اختلالات عملکرد جنسی. در کنار این قضیه یه بخشم وقتی است که در کنار این که من به عنوان یک فرد یه هویت جنسی دارم، یه کارکرد جنسی مشخصی دارم، حالا یک آدم دیگه ای این وسط تو زندگی پیدا میشه، خب به عنوان همسر. روابط ما چه جوریست؟ در واقع میشه روابط جنسی، سکشوال ریلیشنشیپ. اینجا هم خیلی وقتا ما مشکلات داریم. خیلی وقتا اصلا تو زندگی زناشویی کارکردها مشکلی نداره، هویت مشکلی نداره، ولی این زن و شوهر مثلا تعارضای خیلی دامنه دار دارن.
تو نظام ارزشیشون
میتونه نظام ارزشیشون باشه، میتونه سبک زندگیشون باشه، میتونه تفاوت‌های شخصیتیشون باشه.
چطور میشه که پیشگیری بشه؟ چطور میشه؟ یعنی شما یه سوالی رو خودتون مطرح کردید، این که من به عنوان یک پسر یا یک دختر شؤون مختلف فرد مقابل رو بررسی میکنم، بعد از میتونم از یه نفر بپرسم که آیا ما در حوزه زیست جنسی هم اشتراکی با هم داریم یا نداریم، درسته؟
باید این اتفاق حتما قبل از ازدواج بیفته. ببینید اخیراً یه مصاحبه با ایسنا داشتیم و همین موضوع رو من خیلی باز کردم، همونقدر که تناسب فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، سبک زندگی قبل از ازدواج خوبه که روش تمرکز بشه، در خصوص ویژگی‌های جنسی هم همین موضوع خیلی خیلی مهم هستش. من یه مثال خیلی کاربردی بزنم، اگرچه میدونم زمان اون محدوده، ما الان در بررسی اختلالات میل جنسی به مواردی میخوریم که جهتگیری جنسی این آقا مثلا دچار مشکل، خب، و موضوعی بوده که شاید قبل از ازدواج همیشه به صورت یه حتی پوان مثبت یاد میشده. این دختر خانم میگه ما از آشنایی و جلسه خواستگاری و اینا همیشه حس میکردیم که یه حجم حیای خاصی این آقا داره، اصلا سعی میکرد حتی با من چش تو چش نشه. مادر این مدت ها میگفتش که پسر من خیلی پاکه، حتی به یه دختر تا حالا نگاه نکرده، نگاهش حتی به نامحرم نیفتاده. ببینید همه شواهد در واقع گرایش جنسی ایشون کاملا واضح بوده قبل از ازدواج، در حالی که یه جور دیگه تفسیر میشده
که ایشون یعنی در واقع گرایش جنسی
دیگری داشته و اصلا نمیتونسته الان نه قبل از ازدواج نه بعد از ازدواج همسرش رو به عنوان یه سوژه جنسی ببینه. ببینید اینا گرفتاریاست که ما به صورت روزمره تو کلینیک باهاش مواجه هستیم. خب حالا این که شاید فکر کنیم که یه ذره اکستریمه یا خیلی در واقع یکی از دو سر طیف مشکل وجود داره، مسائل خیلی رایج‌تر. من خیلی وقتا به زن و شوهرها میگم ببینید شما الان خانوم محترم میدونه که این آقا چای رو چه جوری میخوره،
بله،
کم رنگ، پر رنگ، توی استکان کوچولو، توی لیوان نسبتاً بزرگتر، اینا به خاطر شناختیه که پیدا کرده. در موضوع مسائل جنسی هم همینجور، خیلی از این مسائل تا بعد از ازدواج طبیعتاً قابل مذاکره و بحث نیست، ولی خیلی از اینا قبل از روابط، در واقع قبل از ایجاد یه زندگی مشترک قابل ارزیابی است. اگر یه آقا یا خانومی تو همون مذاکره های قبل از ازدواج میگه به نظر من مسائل جنسی اصلا چیز مهمی تو زندگی نیست یا هیچ وقتی که از اولویت های زندگی من نبوده، در حالی که برای طرف مقابلش این موضوع خیلی
بسیار مهمه.
آقاییه که تلقیش از ازدواج اینه که وقتی من ازدواج کردم باید 7 روز هفته با همسرم رابطه داشته باشم، این آدم حالا میره با یه دختری که اصلا تعارض ذهنی داره نسبت به مسائل جنسی. اگر اینا قبلش با هم گفتگو نکرده باشن چطور میتونن بفهمن که بابا شما به هم به درد هم نمیخورید به لحاظ جنسی، نمیتونید پاسخگوی نیازهای هم باشید؟ این مال قبل از ازدواجه. اما بعد از ازدواج، حالا بالاخره ازدواج اتفاق افتاده، هیچ ازدواجی هم نیست که در بهترین حالت ما بگیم تمام ویژگی های شخصیتی، عاطفی، روانی، اجتماعی اینا عین هم هستش. ما میگیم سعی کنید یه انتخاب حد اکثری در این زمینه ها، تناسب حد اکثری داشته باشید، ولی بالاخره شما یه قسمتی هست که با هم تفاوت متفاوت خواهید.
ببخشید قبل از اینکه اینها ازدواج بکنن، که وقتی ما مبنا رو بر این گرفتیم که طرف هیچ تجربه جنسی نداشته قبل از ازدواج، بنابراین چجوری میتونه راجع به نیازهای جنسی خودش حرف بزنه؟
برای این هستش که ما فکر میکنیم تجربه یعنی این که حتما اون آدم باید بره و وارد رابطه جنسی بشه. ببینید این بحث ما تو آموزش هم داریم، ما میگیم فکر نکنید که اگر به کسی آموزش جنسی ندادید این آدم آموزشی نمیپذیره و مثل یه قوطی کنسرو دربسته میمونه تا شب ازدواج. از همون 10 سالگی فرد خودش داره حس میکنه تو بدنش یه تغییراتی داره اتفاق میفته، تو ذهنش داره یه تغییراتی اتفاق میفته، فانتزی ها یا خیال پردازی های جنسی داره، گرایشات جنسیش داره مشخص میشه بدونه که هنوز هیچ وارد هیچ فعالیت جنسی شده باشه. آدم ها یا موجودات خام نیستن که همینطور خام بیان تا شب ازدواج و بعد از اون به بعد به یه موجود فعال جنسی. بنابراین آدم ها قبل از ازدواج حتی با وجودی که فعالیت جنسی نداشتن، با وجودی که مثلا درگیر فعالیت جنسی نشدن، به این لحاظ به لحاظ جنسی دیگه آدم های خامی نیستن. خودشون رو بهتر از هر کسی میشناسن، خودشون نیازهای خودشون رو بهتر از هر کسی میشناسن، خودشون خیال پردازی ها و ترجیحات جنسی خودشون رو بهتر از هر کسی میشناسن. بنابراین نمیتونن برن با یک کسی تصمیم بگیرن برن زیر یک سقف که اصلا در یه نقطه مقابلی وایساده با این نیازهای جنسی، با این ترجیحات جنسی، و بعد توقع داشته باشن که همه چی خوب پیش بره. خب این داستان قبل از ازدواجه. و بعد از ازدواج چه اتفاقی میفته؟ حالا بالاخره وارد رابطه متعهدانه شدن، همه چیزم بنا نیست گل و بلبل باشه و عین هم باشه، تناسب داشته باشه. اینجا هنر یه زوج این هستش که بتونن فرایند مذاکره تا مصالحه رو
به خوبی طی بکنن. مثل هر چیزی، مثل نیاز به تفریح، نیاز به رستوران رفتن، نیاز خیلی خیلی چیزای دیگه هست که زن و شوهر الزاماً خواسته هاشون عین هم نیست، اما یاد میگیرن که کامپرومایز کنن، در واقع یه جاهایی به خواست همدیگه احترام بگذارن، و به شرطی که این احترام به خواست متقابل باشه، یعنی همونطور که این آقا یه جایی به خاطر خواست همسرش از خواسته خودش گذشت و برعکس این خانوم یه جاهایی این کار رو کرد، اون وقت این تعامل دو طرفه باعث میشه که بتونه زندگی مشترک ادامه پیدا بکنه. یعنی هر کدوم از دو طرف حس بکنن که خب داستان یه داستان یک طرفه است، نیازهای من هیچ وقت به حساب نمیاد، خواسته های من هیچ وقت رعایت نمیشه، اینجا اول گرفتاری است. من در قسمت آخر عرایزم میخوام عرض کنم که بالاخره در حوزه سلامت جنسی مردم نیاز به ارائه خدمت دارن و همونطور گفتیم بخشی از حقوق اون هاست. این که ما کلینیک های سلامت جنسی داشته باشیم یه خدمت لوکس نیست، یه منتی هم نظام سلامت سر مردم نداره که ببینید ما انقدر مترقی هستیم که حالا داریم به فکر نیازهای سلامت جنسی شما هم هستیم. در کنار نیازهای ابتدایی سلامت، بله ما باید خدمات فوریت پزشکیمون برا باشه، خدمات خاصی مثل درمان و شیمی درمانی و سرطان و فلان همه اینا نیازمندی خودشو داره، ولی نمیتونیم یه بخشی از سلامت مردم رو به عنوان سلامت جنسی نادیده بگیریم
یا بگیم که این یک کانای لوکس
محسوب میشه. پس بگیم هر کسی پول داره حالا بره مشاوره های چند صد هزار تومانی ساعتی رو بهره مند بشه و اون کسی که نداره از این خدمات چی باشه؟
محروم
باشه. و دقت بکنیم اگر ما بریم سر شاخصایی که بار بیماری ها رو در واقع تعیین میکنه، که یکی برای ما تو اولویت بندی خدمات سلامت یه بحث مهمه، اون وقت شاخصایی داریم مثل شیوع و بروز که وقتی ما به مشکلات جنسی مراجعه میکنیم شیوع و بروزش از بسیاری از مشکلات سلامت که الان ما براش برنامه داریم، اداره کل داریم، بودجه تخصیص میدیم، آدم تربیت میکنیم، به مراتب بیشتره. یعنی شیوع و بروز مشکلات حتی اگه فقط محدودش کنیم به اختلال عملکرد جنسی در حد 20-30-40%. ما تقریبا هیچ بیماری نداریم که بخوایم بگیم در جامعه در طول دوران 30% جامعه درگیرش میشن. مثلا در مورد دیابت که اینقدر نگرانمون میکنه 8% فرض کنید این شیوع یا حد اکثر در بدبینانه ترین حالت،
ولی احتمال در عمل کرده جنسی رو تا 30% داریم،
تا 30-40%، حتی مثلا در مورد بحث مسائل میل جنسی تا 40% افراد این گرفتاری ها رو در طول عمرشون تجربه میکنن به شکل حتی اختلال کار کرد. خب پس این از این جهت. از جهت دیگه یه تعیین کننده دیگه یه بار یه بیماری پیامدهای روانی اجتماعی خیلی وسیعیه که داره. یه آدم دیابتی ممکنه خیلی هم با افتخار در یه مهمونی شیرینی بر نداره و بگه ببخشید چون من قندم یکم کنترل نمیشه، مشکل دارم، شیرینی نمیخورم. هیچ استیگمایی نداره، هیچ انگی براش نداره، هیچ حس بدی نداره. ولی مشکلات حوزه سلامت جنسی با استیگما همراهه. یا آدم نمیتونه به این راحتی همه جا بگه خب من اچ‌آی‌وی مثبتم، چون میدونه هزار تا قضاوت در موردش میشه.
همینطوره.
اگر که یه همسری فشار خون داشت اینقدر احساس بدی نداره در مواجهه با همسرش تا وقتی که اختلال کارکرد جنسی داره. بعدم ما توانمندی یا آقا در مسائل جنسی رو معادل دونستیم با توانایی، اگر نداره هم اسمشو گذاشتیم ناتوان جنسی. حتی کلینیک زدیم بالاش، تابلو زدیم کلینیک ناتوانی جنسی. دقت بکنید چقدر این بار روانی اجتماعی رو بالا میبره. یه بارداری ناخواسته که در حوزه عدم رعایت یه سری مسائل در سلامت جنسی میتونه اتفاق بیفته و بعد سختهایی که میخواد به صورت غیرقانونی اتفاق بیفته، بار روانی اجتماعی اون با یه فرض بفرمایید که دندون درد قابل مقایسه نیست، با یه زخم معده قابل مقایسه نیست. به این دلیل هستش که نظام سلامت ما نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به ارائه خدمات تو این حوزه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر.
منم از شما سپاسگزارم که دوباره این فرصت رو دادید که ما یک کمی از درد دلامون رو مطرح بکنیم.
عزیز و بزرگوار.